با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب غزل غزل‌های سلیمان، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، کتاب کوچک غزل غزل‌های سلیمان شامل فقط تعداد بسیار کمی از 1005 شعر و سرودهایی است که سلیمان سراییده. این کتاب به صورت داستان تاریخی یا نبوتی نوشته نشده است، بلکه مانند یک درام یا نمایشنامه است که در زبان اصلی عبری به صورت شعر سروده شده است و به همین دلیل برای این کتاب فهرست موضوعی را که معمولاً در ارتباط با دیگر کتاب‌های کتاب مقدس جهت تقسیم بندی هر کتاب ارائه می‌کردیم نخواهیم داشت. آنچه در این کتاب کوچک می‌بینیم نوعی سبک خاص شعری است که در آن مکالمه‌ای را میان شخصیت‌های متفاوت مشاهده می‌کنیم. پرسش و پاسخ را می شنویم. با شیوه سرودخانی جواب ها داده می شوند. یک شخصیت صحبت می کند و شخصیت دیگر جواب می دهد. چندین شخص را در این کتاب یا نمایشنامه می بینیم. عروس جوان دختری شولمی است. دختران اهل اورشلیم و داماد و همچنین اعضای خانواده آن دختر شولمی را می بینیم. در این خانواده پدری است که از دنیا رفته، مادر و دو دختر و دو یا تعداد بیشتری پسران هستند. اینها شخصیت‌های متفاوت در این نمایشنامه می‌باشند. یکی از تفسیرهایی که در رابطه با داستان کتاب غزل غزل‌ها مطرح شد، از سوی مکاتب و فلسفه عقل‌گرایی آلمانی در قرن 19 بود که توسط همین مکاتب و شیوه فلسفی اندیشه سازشکاری مدرن به دوران کلیسا راه یافت. در واقع به طور ساده می توان گفت که سازشکاری نوعی بی ایمانی است. این افراد سعی کردند به شیوهی داستان این کتاب را تفسیر کنند که آن دختر شولمی توسط سلیمان دزدیده یا اسیر شده است. آن دختر ابتدا نمی خواست با سلیمان باشد و بعد در نهایت سلیمان را می پذیرد. در این شیوه تفکر رابطه آن دختر با سلیمان بر پایه زور بوده و نه عشق و این دیدگاه عمومی سازشکاران است که رابطه انسان و خدا را بر اساس زور یا مذهب می‌بینند و نه فیض و محبت. برای یک فرزند خدا، برای مسیحی ایمانداری که در این کتاب یک رابطه عالی میان عیسی مسیح و کلیسا را مشاهده می کند، چنین تفسیر خشن و سازشکارانه‌ای قابل پذیرش نیست. مسیحیان متعهد و وفادار معروفی در تاریخ بودند که این کتاب برای ایشان بسیار دوست داشتنی بوده است و نمی توانستند این تفسیر بر پایه زور و اسارت در مورد این کتاب را قبول کنند. آنان بر روی زانوان خود به حضور خدا رفته و از او تقاضا کردند تا تفسیر درست این کتاب را به آنان مکاشفه کند و خدا نیز با محبت عظیم خود توسط روح القدس پیام‌های عالی خود را از طریق این کتاب کوچک به آنان نشان داده است. و ما نیز در بررسی خود در ارتباط با این کتاب از تفسیرهای با ارزش چنین مسیحیان متعهد و عاشق خداوند استفاده خواهیم کرد تا به خدای مهربان نزدیکتر شویم. مکان اصلی صحنه‌های نمایش کاخ پادشاه در اورشلیم است و بعضی از صحنه‌ها تصاویری از آنچه است که در گذشته اتفاق افتادند. می توان در این نمایش مشاهده کرد که زمان به عقب و جلو برده شده و اتفاقات یادآوری می شوند. داستان را در واقع دختران اورشلیم تعریف می کنند و هر یک از مکالمه ها به صورت سرود سراییده می شود. چندین صحنه زیبا و دوست داشتنی را می‌بینیم که در شهر اورشلیم اتفاق می‌افتند که قابل مقایسه و همانند آنچه است که در کلیسا می‌باشد. در غزل‌ها فصل 1 آیه 6 دختر شولمی می‌گوید: به من که سیاه هستم این چنین خیره مشوید، زیرا آفتاب مرا سوزانیده است. برادرانم بر من خشمگین شده مرا فرستادند تا در زیر آفتاب سوزان از تاکستان نگهبانی کنم و من نتوانستم از خود مراقبت نمایم. شاید این دختر شولمی مانند سیندرلا بوده و مجبور شد برای نگهبانی از تاکستان به آنجا برود. پوست او به علت کار کردن در زیر آفتاب سوزان سوخته و سیاه شده بود. به احتمال زیاد خانواده فقیری داشت که در تپه‌های افرایم زندگی کرده و مزرعه‌ای را برای امرار و معاش خود اجاره کرده بودند. ظاهراً خانواده فقیری بودند که با کشاورزی و دروی محصولات زمینداران زندگی خود را می‌گذرانیدند. با توجه به غزل‌ها فصل 8 آیه 11 می‌توان به این نتیجه رسید که سلیمان در بعل هامون تاکستانی داشت و آن را به کشاورزان اجاره داد که هر یک 1000 سکه به او بدهند. فکر می کنم اولین صحنه در کاخ اتفاق می افتد. دختری سیاه‌چهره است و احساس حقارت می کند. در آن روزگار دختری که چهرهش زیر آفتاب سوخته و سیاه شده باشد به عنوان دختری کارگر محسوب می شد که سخت کار کرده و فقیر است. دختران و زنان کاخ پادشاهی تلاش می‌کردند تا آنجا که می‌توانستند پوست چهره و بدنشان را زیبا و دوست داشتنی نگه دارند. در آن روزگار کاملاً برخلاف امروزه بود که در بعضی کشورها دختران و زنان در کنار ساحل دریا و یا در استخرها حمام آفتاب گرفته و یا در سالن‌های زیبایی با استفاده از نور مصنوعی سعی می‌کنند پوست چهره یا بدن خود را قهوه‌ای یا تیره کنن. داشتن پوست سیاه و تیره امروزه زیبا شمرده می شود و کسی به خاطر این موضوع احساس حقارت نمی کند و حتی شاید در بعضی جاها چنین پوستی را نداشتن باعث حقارت و شرمندگی است. این دختر شولمی نه تنها پوست تیره و سوخته در زیر آفتاب سوزان داشت، بلکه به خاطر ساعات کار زیاد در تاکستان نمی توانست از خود مراقبت کرده و به زیبایی خود توجهی نشان دهد. ظاهراً به طور طبیعی دختری زیبا بوده است، ولی همچنین امکان و فرصتی برای آرایش کردن و مراقبت از زیبایی خود نداشته است. او دختری بود که در خارج از خانه کاری سختی را انجام می داده و زحمت کش بوده است. شاید برادران او مجبورش کرده بودند که از گوسفندان نیز مراقبت کند. در غزل‌ها فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: ای زیباترین زن دنیا، اگر نمی‌دانی رد گله‌ها را بگیر و به سوی خیمه چوپان‌ها بیا و در آنجا بزغاله‌هایت را بچران. بنابراین او نه تنها در تاکستان کار می‌کرد، بلکه از گله گوسفندان نیز مراقبت می‌نمود. محلی که او کار می‌کرد در مسیر عبور کاروان‌ها بود. شاید تاکنون به آن سرزمین سفر کرده باشید. این منطقه سرزمینی سخت و پر از تپه‌های شنی و سنگی است. امروز می‌توان با اتوبوس از آنجا عبور کرد و توریست‌ها از قسمتی از آن منطقه دیدن می‌کنند. من تاکنون 2 بار در آنجا بودم و تصاویری از دخترانی را دارم که در مزارع آن سرزمین سخت کار می‌کنند. فکر می‌کنم که آن دختر شولمی در کتاب غزل‌های سلیمان نیز مانند یکی از همین دختران کشاورز و چوپانان به دشواری در آنجا کار کرده و زحمت می کشید. وقتی او در محل کار خود به اطراف نگاه می کرد، کاروانهایی را می دید که در مسیر راه اورشلیم و دمشق در رفت آمد بودند. عکس‌العمل او را در غزل‌ها فصل 3 آیه 6 می بینیم. این چیست که مثل ستون دود از بیابان پیداست و بوی خوش مر و کندر و عطرهایی که تاجران می فروشند را به اطراف می افشاند. او می توانست کاروان تاجران و همچنین کاروانهایی را ببیند که زنان زیبای کاخ پادشاهی را هم می کردند. آنان زنانی بودند که چهره تیره و سوخته در زیر آفتاب سوزان را نداشتند. چتر و سایبانی بر روی آنان بود در حالی که سوار بر شترها یا فیلها حرکت می کردند. آن دختر شولمی جواهرات قیمتی و لباسهای زیبای آنان را می دید. او هرگز چنین چیزی را نداشت و می توانید درک کنید که چقدر آرزوی چنین زندگی را در دل خود داشت. او همچنین بوی خوش عطرها را در حالی که کاروان عبور می کردند احساس می کرد. خواهیم دید که این منظره چه تصویری عالی است از تولد و مرگ خداوند عیسی مسیح. وقتی عیسی مسیح به دنیا آمد، برای او مر و کندر و عطرهای خوشبوی گران قیمت به عنوان هدیه آوردند. زمانی هم که مرد، او را با مر و عطرهای خوشبو تطهین کردند. و اینها تصاویر روحانی عالی در اینجا هستند، حقایقی که ما را به شخص عیسی مسیح نزدیک خواهند کرد. روزی آن دختر در حال چرانیدن گلش بود که یک چوپان جذاب نمایان می شود و او عاشق این دختر می گردد. باید در اینجا به اندازه کافی توضیح دهم تا متوجه شوید که این تصویری از عیسی مسیح و کلیسا می باشد. در غزل غزلها فصل 2:2 چوپان به آن دختر گفت: آری، محبوب من در میان زنان همچون سوسنی است در میان خارها. و سپس دوباره در غزل غزلها فصل 4:1 میگوید: تو چه زیبایی ای محبوب من، چشمانت از پشت روبند به زیبایی و لطافت کبوتران است. گیسوان مواج تو مانند گله بزها است که از کوه جلیاد سرازیر می شوند. این یک سبک شعری زیبا است. چهره از محبت عیسی مسیح نسبت به کلیسا می باشد. عیسی مسیح کلیسا را دوست داشت و جانش را به خاطر آن فدا کرد. و در نهایت او قلبش را به چوپان می دهد. در غزل غزلها فصل 2:3 می خوانیم: محبوب من در میان مردان مانند درخت سیبی است در میان درختان جنگلی. در زیر سایه‌اش می نشینم و میوه‌اش کامم را شیرین می سازد. به یاد داشته باشید که در متن این کتاب به زبان اصلی از کلمه عشق زمانی استفاده شده که محبوب یا عروس صحبت می کند و کلمه معشوق هنگامی به کار می رود که محبوب یا داماد سخن می گوید. مکالمه‌ای میان محبوب و محبوبه را می‌شنویم. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11:28 چنین دعوت کرده است: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. آیا می‌دانید آرامش یافتن در عیسی مسیح به چه معنا است؟ آیا او برای شما واقعیت دارد؟ آیا در او آرامش دارید؟ چقدر عالی است این رابطه که می تواند متعلق به شما باشد؟ در اینجا درباره یک مذهب یا مکتب در سازمان مذهبی صحبت نمی کنیم. در این برنامه در مورد یک رابطه شخصی، یک رابطه عاشقانه و محبت آمیز با عیسی مسیح صحبت می کنیم. آیا چنین رابطه صمیمانه و نزدیکی را با او دارید؟ پس از اینکه آن دختر قلبش را به محبوبش داد، آنان عشقی واقعی و عمیق نسبت به یکدیگر پیدا کردند. هیچ چیز مانند عشقی نیست که آنها در رابطه ازدواجشان تجربه کردند. غزل غزلها فصل 2:16 میگوید: محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم. او گله خود را در میان سوسنها می چراند. چقدر عالی و زیباست. آنها یک رابطه دوست داشتنی و شخصی با یکدیگر داشتند. ظاهراً محبوب آن دختر او را یک بار که از آن سرزمین می گذشت به شام دعوت کرده بود. تمام آنچه آن دختر درباره او می دانست این بود که چوپانی بسیار معروف است. در غزل غزلها فصل 2:4 می خوانیم: او مرا به تالار ضیافتش آورد و به همه نشان داد که چقدر مرا دوست دارد. او یک چوپان خاص و عجیب بود. هیچ گوسفندی نداشت که بتوان دید. آن دختر از این چوپان درباره گوسفندانش میپرسد. در غزل غزلها فصل 1:7 میخوانیم: ای محبوب من، به من بگو امروز گلت را کجا می چرانی؟ هنگام ظهر گوسفندانت را کجا می خوابانی؟ گوسفندان او کجا هستند؟ او یک چوپان عجیب و غیر معمولی است. سپس یک روز اعلام می کند که می رود ولی باز خواهد گشت. این یک برابری آشکار با سخنان خداوند عیسی مسیح است که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1 الی 3 گفت. خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است. من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد. تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما می گفتم. روزها گذشت و آن دختر منتظر ماند. در نهایت خانواده و دوستانش شروع به سرزنش او کردند و گفتند تو فقط یک دختر سیاه و روستایی هستی که او تو را فریب داده است. این نیز دقیقاً همان چیزی است که پتروس گفت در زمان ما اتفاق می‌افتد که در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم. پیش از هر چیز می‌خواهم این مطلب را یادآوری کنم که در زمان‌های آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که به هر کار نادرستی که به فکرشان می‌رسد دست زده حقیقت را به باد تمسخر خواهند گرفت و خواهند گفت مگر مسیح وعده نداده که باز خواهد گشت؟ پس کجاست؟ اجداد ما نیز به همین امید بودند، اما مردند و خبری نشد. دنیا از ابتدای پیدایش تا به حال هیچ فرقی نکرده است.
با این وجود آن دختر به او اعتماد کرد و او را دوست می داشت. او را در خواب می دید. در غزل غزلها فصل 3 آیه 1 می گوید شب هنگام در بستر خیش او را که جانم دوستش دارد به خواب دیدم. به دنبال او می گشتم اما او را نیافتم.
اکنون اجازه دهید سؤالی کاملا شخصی از شما بپرسم. آیا واقعا دلتان برای عیسی مسیح تنگ شده است؟ آیا با تمام وجود اشتیاق آمدن او را دارید؟ یک شب که آن دختر ناآرام و بیقرار بر روی تخت خیش دراز کشیده بود، متوجه بوی خوشی در اتاقش شد. در آن روزگار مرسوم بود که معشوق برای خبر ورودش عطر خوشبوی را کنار دریچه در اتاق محبوب قرار می داد. آن دختر بوی عطر را احساس کرد و به سمت در رفت. در غزل غزلها فصل 5 آیه 5 می خوانیم برمیخیزم تا در را به روی او بگشایم. وقتی دست بر قفل میزنم انگشتانم به عطر مر آغشته میگردد.
او میدانست که او آنجا بوده است. او میدانست که محبوبش او را فراموش نکرده است. آیا اثرات و شواهدی از عطر خوش عیسی مسیح امروز در زندگی شما هست؟ دوست من،
هرگز با تعدادی ظواهر و اصول مذهبی خود را راضی نکنید. چرا با ایمان و باورتان هر روزه در هر جای که هستید زندگی نمی کنید؟ عیسی مسیح همکنون برای شما چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا عطر عیسی مسیح امروز در زندگی شما هست؟ اکنون آن دختر می دانست که محبوبش در همان نزدیکی است. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 28 آیه 20 میگوید مطمئن باشید هر جا که بروید حتی دورترین نقطه دنیا باشد من همیشه همراه شما هستم.
پولس میتوانست هنگامی که در زندان بود بگوید که خداوند در کنار او ایستاده بود. خداوند عیسی مسیح در عبرانیان فصل 13 آیه 5 وعده داده بود شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم کرد. یک بار آن دختر در تاکستان است و از آنجا مراقبت می کند. در غزل غزلها فصل 2 آیه 15 می خوانیم
روباهان کوچک را که تاکستان را خراب می کنند بگیرید چون تاکستان ما شکوفه کرده است. او درختان مو را از زمین بلند کرده و با چوبهایی محکم می کند تا روباهان نتوانند انگورها را خورده و از بین ببرند.
در آن سرزمین درختان مو روی زمین قرار دارند. بنابراین برای محافظت از روباهان بایستی درختان را با کمک چوبهایی از روی زمین بلند کنند تا میوه‌های انگور نزدیک به زمین به حمله حیوانات نباشد. در حالی که آن دختر این کار را انجام می‌داد، در پایین جاده ستون دودی به نظر می‌رسید. در غزل غزلها فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: این چیست که مثل ستون دود از بیابان پیداست و بوی خوش مر و کندر و عطرهایی که تاجران می‌فروشند را به اطراف می‌افشاند. صدای فریاد شنیده می‌شد. بنگرید، سلیمان پادشاه می‌آید. اما آن دختر مشغول به کار است. او سلیمان پادشاه را نمی شناسد. آنگاه فردی با شور و هیجان به نزد او آمده و به او می گوید: سلیمان پادشاه تو را به نزد خود فرا می خواند. و آن دختر می گوید: مرا فرا می خواند؟ من سلیمان پادشاه را نمی شناسم. هرگز او را ملاقات نکردم. چرا بایستی مرا فرا بخواند؟ در غزل غزلها فصل 2 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم: گوش کنید، این محبوب من است که دوان دوان از کوه‌ها و تپه‌ها می‌آید. محبوب من همچون غزل و بچه آهو است. او پشت دیوار ما از پنجره نگاه می‌کند. محبوب به من گفت: ای محبوبه من، ای زیبای من، برخیز و بیا. بنابراین او به حضور سلیمان برده می شود. آیا می دانید سلیمان پادشاه کیست؟ او همان چوپان و شبان اوست که به نزد آن دختر آمده است. و عزیزان من، این قول و وعده خداوند عیسی مسیح است که در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 می گوید: گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. پولس رسول در نامه اول تسالونیکی فصل 4 آیه 16 الی 17 می نویسد: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. خداوند عیسی مسیح این قول و وعده را داده است که دوباره برای ما باز خواهد گشت. در غزل غزلها فصل 2 آیه 11 الی 13 می‌خوانیم: زمستان گذشته است، فصل باران تمام شده و رفته است، گلها شکفته و زمان نغمه سرایی فرا رسیده است. صدای پرندگان در ولایت ما به گوش می رسد. برگ درختان سبز شده و هوا از رایحه تاک‌های نوشکفته عطرآگین گشته است. ای محبوب من، ای زیبای من، برخیز و بیا. یکی از این روزها خداوند ما را از این دنیا به سوی خود فرا خواهد خواند و ما را از اینجا خواهد برد. اکنون می خواهم سؤالی بپرسم. چقدر مشغول به امور این دنیا هستید؟ اینطور احساس می کنم که بعضی از افراد آنقدر به زندگی در این دنیا عادت کرده و از اینجا راضی و خوشنود می باشند که اگر او به دنبال آنها آمده و بخواهد آنان را از اینجا ببرد، در تمام طول راه به سوی آسمان گریه و زاری می کنند چون چیزهای زیادی در زندگی این دنیا داشتند. او به آن دختر در غزل غزلها فصل 2 آیه 14 می گوید: ای محبوب من، ای زیبای من، برخیز و بیا. ای کبوتر من که در شکاف صخره‌ها و پشت سنگ‌ها پنهان هستی، بگذار صدای شیرین تو را بشنوم و صورت زیبایت را ببینم. دوستان عزیز، تا زمانی که طوفان سختی ها بگذرند، خداوند ما را در شکاف صخره و پشت سنگ‌ها پنهان می‌کند. اما سپس می‌خواهد ما را ببیند و صدای ما را بشنود. چه ملاقات با شکوهی! در غزل غزل‌ها فصل 2 آیه 4 می‌گوید: او مرا به تالار ضیافتش آورد و به همه نشان داد که چقدر مرا دوست دارد. نجات یک موضوع عاشقانه و محبت آمیز است. ما او را دوست داریم چون او ابتدا ما را دوست داشت. داستان کتاب کوچک غزل غزل‌های سلیمان داستان عشق و محبت خدا به انسان است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.